بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از آیت الله علی خامنه ای برای سخنرانی در نماز جمعه تشکر کرد. میرحسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان بار دیگر بر ضرورت تجدید انتخابات تاکید کرد. شورای نگهبان از آمادگی برای رسیدگی به شکایات نامزدها خبر داد. شب شما بخیر. نخستین لحظات روز یک شنبه 31 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2009 میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده فصلی دیگر از ویژه برنامه‌های رادیو فردا هستید که به پوشش خبری و بررسی پیامدها و رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران اختصاص یافته است. اجازه بدید نخست در آغاز این برنامه مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم مهینه گرجی.
شب بخیر شنوندگان عزیز. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از رهبر جمهوری اسلامی برای سخنرانی روز جمعه تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی نژاد در نامه خود نوشته است که خط روشن همدلی، وحدت و عزت ملی، برخورد قانونی مستمر و ریشه‌ای با زیاده خواهی و همچنین اعتماد متقابل و عمیق مردم و دولت خواست عموم مردم بود که در کلام جناب‌عالی جاری شد. پایان نقل قول. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب بار دیگر خواستار ابطال نتایج اعلام شده که انتخابات ریاست جمهوری شد. آقای موسوی روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان بار دیگر تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری باید دوباره برگزار شود. وی در نامه‌ی خود همچنین گفته است که تخلفات و برنامه‌ریزی برای تقلب در انتخابات که آقای موسوی آن را اقدام مشمئز کننده نامیده است از ماهای پیش تدارک دیده شده بود. وی در نامه‌ی مفصل خود به تمامی تخلفات صورت گرفته در انتخابات اشاره کرده و نوشته است که به این ترتیب انتخابات باید تجدید شود. همزمان آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از آمادگی این شورا برای رسیدگی به شکایت نامزدهای ریاست جمهوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان میگوید آمادگی دارد در فرصت قانونی به شکایت نامزدهای معترض رسیدگی و نتیجه را اعلام کند. پیشتر عباس علی کدخدایی دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود که جلسه نامزدهای معترض با شورای نگهبان تنها با حضور محسن رضایی برگزار شد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی از شرکت در این جلسه خودداری کردند. آقای کدخدایی همچنین گفت که این شورا آمده است تا 10% آرای صندوق‌ها را به طور تصادفی بازشماری کند. هیئتی از نمایندگان پارلمان ارمنستان سفر خود به ایران را لغو کرد. به گفته سخنگوی هیئت اعزامی ارمنستان این سفر به درخواست مقامات ایرانی لغو شده است. و در ایران کمیسیون حقوق بشر اسلامی که در ایران قانونی شناخته می شود در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار اقدام قوه قضاییه برای رعایت حقوق مردم ایران پس از انتخابات شد. و خبری دیگر از تهران، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از محمود احمدی نژاد خواست آمران و عاملان تیراندازی به روی معترضان در راهپیمایی‌های خیابانی را بازداشت کرده و به خانواده‌های قربانیان و مجروحان خسارت بپردازد. حقوقان مدافع حقوق بشر که در ژنو در کنفرانسی خبری سخن می‌گفت همچنین خواستار ابطال و برگزاری مجدد انتخابات با حضور ناظران سازمان ملل شد. خانم ملاحه،
با سپاس از شما. مهینه گرجی بود با تازه ترین خبرها. میهمان رادیو فردا هستید و در کنار ما بمانید.
پر جمعیته، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان، بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
آن خط خاشان، آن خط خاشان، آن خط خاشان.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، میر حسین موسوی در نامه‌ای به شورای نگهبان با اشاره به اینکه ملت ایران در حافظه تاریخ خود این بی‌عدالتی و قانون شکنی را باور نخواهد کرد، تأکید کرده است که به اقدامات خود در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهد داد. نامه میر حسین موسوی در حالی منتشر می شود که او و مهدی کروبی در نشست روز شنبه شورای نگهبان حاضر نشدند. امیر زمانی فر از رادیو فردا نگاهی دارد به بخش هایی از نامه میر حسین موسوی به شورای نگهبان.
میر حسین موسوی در نامه‌اش خطاب به شورای نگهبان قانون اساسی دلایلی آورده است که به گفته او با استناد به آنها انتخابات باید باطل شود. آقای موسوی در آغاز نامه‌اش نوشته است مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری که حداقل 20% بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیون‌ها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند به پای صندوق‌های رأی کشانده بود، به گفته آقای موسوی حماسه یافرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی و مردم سالاری بی سابقه بوده است. میر حسین موسوی در نامه‌اش به مواردی نیز اشاره کرده است که از جمله آنها عدم اجازه حضور نمایندگان کاندیداها هنگام پلمپ صندوق‌ها قبل از رأی‌گیری، صادر نشدن کارت معرفی ناظر برای برخی از ناظران انتخاباتی یا وجود اشتباه در نوشتن نام ناظران انتخاباتی بوده است که امکان حضور در پای صندوق‌های رأی را از آنها گرفته است. آقای موسوی تعبیه صندوق‌های سیار در مناطقی که صندوق ثابت هم بوده و نیازی به صندوق سیار نبوده، کمبود تعرفه‌ها و محدود کردن زمان رأی‌گیری و بسیاری موارد دیگر را در زمره موارد تخلفات انتخاباتی نامیده و در نامه‌اش به آنها اشاره کرده است. وی نوشته است که دولت از رسانه ملی به نفع یک کاندیدای خاص استفاده کرده است. آقای موسوی در نامه‌اش از بکارگیری رسانه‌های دولتی از جمله روزنامه‌های ایران، کیهان و استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی، آن هم در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن، به عنوان دیگر موارد تخلفات انتخاباتی یاد کرده است. میر حسین موسوی می نویسد بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و حتی برخورداری از فوق‌العاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از یک کاندیدای خاص نشانه ای از بروز تخلف در انتخابات بوده است. وی در پایان نامه‌اش می‌نویسد رئیس ستاد انتخابات کشور تأکید کرده بود که به دلیل عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی مخابراتی به هیچ وجه سرویس‌های مخابراتی قابل قطع شدن نیست و از این بابت نگرانی وجود نخواهد داشت. اشاره ی آقای موسوی به قطع سرویس‌های اس‌ام‌اس و کاسته شدن از سرعت اینترنت در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. آقای موسوی نامه‌اش را با این عبارات تمام می‌کند: همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده، در صورتی که با اندک توجه به قوانین کشور مورد بررسی قرار گیرد، از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می‌باشد.
بخشی از نامه میر حسین موسوی به شورای نگهبان را از امیر زمانیفر از رادیو فردا می شنیدید. و اما مهدی کروبی از دیگر نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز روز جمعه در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان از این شورا خواست که با ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن اراده ملت را بپذیرند و بقای نظام را تضمین کنند. بیشتر بشنویم از رضا آژیری از رادیو فردا.
مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به شورای نگهبان نوشته است اگر شورای نگهبان به سیاق گذشته خود عمل کند که به بهانه یک شام و میهمانی و یا دادن چند قلم جنس از سوی یک نامزد راهیابی به مجلس در یک حوزه انتخابی کوچک یا دخالت یک فرماندار انتخابات را باطل اعلام می کرد، اکنون با این وعده های بزرگ و سوء استفاده های بزرگتر و توزیع پول از سوی مقامات بزرگتر، اگر شورای نگهبان کاری کمتر از ابطال کند، در حقیقت مرتکب اشتباه بزرگی شده است. پایان نقل قول. در حالی نامه مهدی کروبی منتشر شده است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه با دفاع از نتایج انتخابات گفت جمهوری اسلامی اهل خیانت به آرای مردم نیست. آیت الله خامنه ای افزوده است در کشور سازوکار قانونی انتخابات به گونه ای است که اجازه تقلب نمی دهد، آن هم با 11 میلیون تفاوت رأی. مشخص نیست که نامه آقای کروبی پیش یا بعد از اظهارات آیت الله خامنه ای نوشته شده است، ولی این بیانیه پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد. مهدی کروبی خطاب به شورای نگهبان نوشته است: شما مهمترین ظرفیت قانونی در اصلاح یک وضع هستید که می توانید با کمترین هزینه خواست ملت را برآورده سازید. مبادا با ناامیدی ملت از شورای نگهبان آن نگرانی تاریخی امام خمینی محقق شود که فرموده بود مبادا روزی ملت علیه شورای نگهبان به خیابان ها بریزند. پایان نقل قول. این کاندیدای اصلاح طلب تصریح کرد مردم معترض تنها یک خواسته دارند و آن ابطال انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 و برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد بدون سوء استفاده از امکانات دولتی است. این انتخابات زیر نظر همین نهادهای فعلی برگزار خواهد شد و در آن هیچ چیزی جز یک رئیس جمهور تعیین نخواهد شد و معنای آن نیز هیچ چیزی جز تمکین نظام به رأی ملت نخواهد بود. پایان نقل قول. آقای کروبی در نامه خود از شورای نگهبان خواسته است با رأی عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرید و بقای نظام را تضمین کنید که این به عدالت نزدیکتر است. مهدی کروبی در بخشی از نامه خود به یادآوری خاطراتی از تاریخ انقلاب 1357 در ایران تاکید کرده است که کسانی که در خیابانها در حال اعتراض هستند اساره ملتند و هیچ نیازی به نیروی خارجی ندارند. آقای کروبی خطاب به شورای نگهبان نوشته است: حتما به یاد دارید که محمد رضا پهلوی هم قیام مردم تبریز را در آستانه انقلاب اسلامی به توطئه بیگانگان نسبت می‌داد و می‌گفت اینان از خارج وارد ایران شدند. حتما به خاطر دارید که محمد رضا پهلوی مخالفانش یعنی ما و شما را ارتجاع سرخ و سیاه می‌نامید و بی بی سی را عامل انقلاب اسلامی ایران می‌خواند. وی افزوده است: من به عنوان فردی که از سال 1341 به عنوان یکی از یاران امام خمینی برای جمهوریت و اسلامیت و آزادی در راه انقلاب اسلامی زندان رفتم و شکنجه شدم، هشدار می‌دهم که توهین به ملت آتش خشم آنان را شعله ورتر می‌کند.
مهدی کروبی از دیگر نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز روز جمعه نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان نوشته بود و خواهان ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن شده بود. گزارش روزا آژیری را از رادیو فردا می‌شنیدید. به گفته شاهدان عینی، نیروهای انتظامی، گارد ضد شورش و نیروهای معروف به لباس شخصی عصر شنبه با بستن بسیاری از خیابان‌های اصلی و مرکزی تهران اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان کردند و این مناطق به محل درگیری آنان با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری مبدل شد. رویارویی با تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی و جلوگیری از آن، این پرسش را مطرح می‌کند که اکنون چه راهی در پیش روی معترضین قرار دارد؟ آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی به این پرسش همکارمان پاسخ می‌دهد.
آنچه که در تظاهرات امروز در تهران متوجه بود، یکی حضور آقای میرحسین موسوی بود پس از انتشار نامه‌شون به شورای نگهبان که در واقع خواهان ابطال انتخابات شدند. یعنی ایشون بر عدم مشروعیت نتایج انتخابات تأکید میکنه، اما در آن واحد خواهان این هست که خشونت از طرف تظاهر کنندگان صورت نگیره و اینجور بشه که کسانی که خشن هستن، کسانی هستن که جز به نیروهای تظاهر کننده و معترض به نتایج انتخابات نیستن و به این ترتیب ایشون فکر میکنم که خواهان ادامه این مبارزات شده ولی به شکل بسیار صلح‌آمیزش و فکر میکنم که این بهترین روش هست برای اینکه افرادی که امروز معترض هستند به نتایج انتخابات و بر این باور هستند که آرائشون درش تقلب شده و در واقع به اونها خیانت شده و برای فکر میکنم احقاق حقوق خودشون، احقاق حقوق شهروندی خودشون با تاکید بر جمهوریت نظام معترض هستند، اصلا به نفع ایشون نیست که در درگیری شرکت بکنن و خودشون رو آلوده به خشونتی بکنن که اون گروه های در واقع در مخالفت با اونها هستن، یعنی گروه های حاکم خواهان این هستن. میشه از راه حل های دیگری برای ادامه جنبش ولی به شکل صلح‌آمیزش استفاده کرد.
در کنار همین موضوعی که شما اشاره کردید، بحثی هم وجود داره از سوی جامعه شناسان یا کارشناسان مسائل سیاسی، مبنی بر این که هنگامی که یک جنبش مدنی با مواجهه شدید روبرو میشه و در این حال سرکوب میشه، تمایلات افراطی در اون رشد میکنه و ممکنه که به خشونت سوق داده بشه. شما فکر میکنید این تا چه اندازه ممکنه که پیش بیاد در مورد ایران و آیا درست هست یا نه؟
این دقیقاً دامی هست که تمامیت خواهان برای معترضان انداختن و معترضان به نتایج انتخابات نباید به این دام بیفتن. راهکارهای دیگری هست. به جای اینکه آدم خودش رو به عنوان معترض و به عنوان کسی که خواهان حق شهروندی هست با افراد خشونت طلب درگیر بکنه، میشه از طریق برای مثال اعتصاب عمومی، از طریق جمع شدن هایی که مراسمی که مذهب شیعه دقیقاً این امکان رو میده در سراسر ایران اعتراض خودشون رو بیان بکنند بدون اینکه درگیر اون دامی بشن که تمامیت خواهان برای ایرانیای معترض انداختند. متاسفانه در جریان تظاهرات صلح آمیز اخیر تعدادی از هموطنان ما کشته شدند. این با برگزار کردن مراسم روز سوم، روز هفتم، چهلم و و و میشه در هم در صحنه حاضر بود و هم تن به خشونت نداد. بعد همونطور که گفتم مسئله تاکتیک هایی که در دیگر کشورهای جهان هم به کار گرفته شده، این کارهایی هست که کاملا صلح‌آمیز هستند و مخالفت مردم رو با این خشونت طلبان تمامیت ها کاملا میتونن نشون میدن بدون اینکه درگیر خشونت بشن.
فکر میکنید که جنبش مدنی نه فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا، در همه کشورها، آیا این توان رو داره که بتونه با برخورد خشونتباری که باهاش صورت میگیره بتونه موفق بشه و غلبه بکنه بر اون؟ مقصودم البته از این سوال اینه که نیروهایی که اعزام میشن برای برخورد با شرکت کنندگان در یک جنبش مدنی، وقتی که برخورد میکنن با یا مواجه میشن با این جنبش که به صورت مسالمت آمیز در جریان هست، چه تأثیری میپذیرند؟
همونجور که خود انقلاب ایران در 30 سال قبل نشون میده و نیز تجربه بسیاری از کشورهای جهان، وقتی که مخالفین به شکل صلح‌آمیز خواهان احقاق حقوق خودشون بشن، خیلی از نیروهای انتظامی رو تحت تاثیر قرار میده و برای مثال از شلیک کردن یا سرکوب تظاهر کنندگان امتناع میکنن. کسانی که شلیک میکنن و وارد به این سیر سرکوب شدید و خشن میشن، کسانی هستند که نیروهای ایدئولوژیک اون رژیم ها هستن، نه نیروهای انتظامی به معنی کسانی که قرار هستش حفظ نظم بکنن و حفظ آرامش بکنن. اما مسئله دیگری هم که میبایستی که مورد تاکید قرار بدیم این هستش که جامعه ایران، جامعه مدنی ایران، علارغم تمام سرکوب هایی که به خصوص در 4 ساله حکومت احمدی نژاد برش شد با بستن روزنامه ها، بسیاری از سازمان های غیر دولتی، اما این جامعه مدنی وجود داره و وجود همین جامعه مدنی به خصوص گروه هایی که اصلا هم رسمی نیستن، خیلی غیر رسمی هستن، برای همیاری ایجاد شدن و خیلی هم فعال هستن، همینا باعث میشه که شما میبینید که دوشنبه قبل به ناگهان 1 میلیون نفر حدوداً توی خیابون‌های تهران میریزن با توجه به اینکه همه چی دچار سانسور هست. یعنی در واقع من میخوام بگم این شبکه‌های ارتباطی مردم از طریق جامعه مدنی وجود داره و این شبکه‌ها باعث حفظ بشن. اینا بسیار مهم هستن برای آگاه نگه داشتن مردم و برای اینکه هم مردم بتونن حقوق خودشون رو بکنن و هم از خشونت بپرهیزن.
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا بود. شنوندگان گرامی، 18:55 از بامداد روز یکشنبه 31 خرداد ماه را در کنار شما عزیزان شنونده پشت سر گذاردیم. امروز یکشنبه، نهمین روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و 8 روز پس از آغاز اعتراضات به نتایج اعلام شده که حاکی از پیروزی محمود احمدی نژاد با اکثریت مطلق آرا بود. در طی این مدت در ویژه برنامه‌های رادیو فردا نظر بسیاری را شنیدید. تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی و اجتماعی نظرات بسیاری ارائه کردند، اما مهمتر از همه شما شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل جاری چه فکر می‌کنید؟ نظر خودتون رو با ما در میان گذاشته اید.
من از تهران زنگ میزنم. به من خیلی ظلم شده توی این 30 سال. به هیچ عنوان از پا نخواهیم نشست تا زمانی که عدالت در این ایران برقرار بشه. توکل به خدای مهربان.
یه پیغام برای آقای خامنه‌ای دارم. خوام بهشون بگم که قدرت مثل یه شنی میمونه که مش بهش زدی. هرچی بیشتر این شن رو فشار بدی همینجوری از دستت از لای انگشتات میریزه بیرون. پس انقدر محکم به این قدرت نچسب. هرچی زودتر دستات خالی میشه میبینی دور و برت هم کسی نمونده، موندی تنها. همین. متشکرم.
میخواستم از این طریق به مردم خودم بگم که مبارزه جنبش اجتماعی وارد مرحله جدیدی میشه بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی این چنین با مردم تعیین تکلیف کرد. اعتصاب‌های عمومی، تحصن‌ها هم از شیوه‌های مبارزه مدنی هستند. مردم رو نباید تنها گذاشت. اینها شورشی نیستند، خس و خاشاک نیستند، اینها ملت ایرانند.
من میخواستم بگم که چرا بعضی از مردم این کارها را میکنن. احمدی نژاد مرد با خدای و مردم دوست است. اگر هم آقای موسوی رأی آورده بود، باز هم نظر من این بود و به او هم ایمان داشتم. این رأی است که خود مردم دادن، باید پذیرفت.
در مورد انتخابات میخواستم صحبت کنم. یه مورد این که کار صدا و سیما در ایران کمتر از کار لباس شخصی ها توی خیابونا نیست. دو این که چه کسی مسئول کشتار مردم توسط لباس شخصی ها خواهد بود. سه این که از مامورین امنیتی میخواستم دستشون رو به خون مردم آلوده نکنن و از انتقام طبیعت بترسن. چهار این که بی بی سی و سایر رسانه‌های خارجی نیستن که ما رو تحریک میکنن. ما به علت نداشتن رسانه مردمی برای دریافت اطلاعاتمون به اونا مراجعه میکنیم.
من نه طرفدار آقای احمدی نژاد هستم نه طرفدار آقای موسوی. فقط در جواب اون آقایی که زنگ زدن و گفتن احمدی نژاد یار امام امامم با خدا بوده، میخواستم بگم که تمام این آقایون یه روزی یار امام بودن که حالا برای قدرت و ثروت دارن میجنگن و این جنگ جنگ قدرت و ثروته. انقدر ربطش به اسلام و پیغمبر و خدا ندیدش که خواهش میکنم بیشتر از این دامن اسلام رو لکه‌دار نکنید. شما چهره 1 میلیارد خورده مسلمان جهان رو دارید خراب میکنید.
تاریخ نشان می‌دهد که ما مردم آزادی یکی از باغیرت‌ترین مردم ایران هستیم و ترسی هم از تهدیدات خامنه‌ای نداریم.
شما نمیتونید برای ایران هیچ کاری بکنید. با این کاراتون از عمومی رو تشویش نکنید. احمدی‌نژاد رئیس جمهور منتخب مردم ایران است.
آقای خامنه‌ای باید بدون اتفاقات افتاده اتفاقاتی نیست که در رابطه با مطلق با انتخابات باشه. به نظر من این یک بغض 30 ساله است که حالا تیده. بذارین مردم گریه کنند. شما جلوی مردم رو دیگه نمیتونین بگیرین. جلوی این سیل خروشان مردم رو گرفتن، جلوی بغضی که به گریه میخواد تبدیل بشه گرفتنش خیلی سخته آقای خامنه‌ای.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که می توانید پیام های شفاهی خودتون رو ضبط و ثبت بکنید، بار دیگه براتون تکرار می کنم. 00420221124113. دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا در میان بگذارید و اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه، تنها به یک شرط و اون این که رعایت نزاکت گفتاری رو به هنگام گذاردن پیام برای ما حتما بهش توجه کنید. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنم که از طریق ماهواره نیز میتونید برنامه های ما رو دنبال کنید. رادیو فردا رو میتونید از طریق تلستار، نایل سات و عرب سات بشنوید و برای آگاهی بیشتر میتونید به سایت رادیو فردا مراجعه کنید و به جزئیات این مسئله دست بیابید و تازه ترین آدرس فیلتر شکن رو هم در پایان برنامه براتون اعلام خواهم کرد. پس در نتیجه قلم و کاغذ رو آماده کنید. و باز میگردیم به گزارش ها. پس از سخنرانی دیروز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهران، این پرسش در ذهن همه مطرح است که واکنش روحانیون منتقد محمود احمدی نژاد و دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود؟ آیا آنها همچنان بر درخواست خود مبنی بر ابطال نتیجه انتخابات پافشاری می کنند و یا از آقای خامنه ای که برای چندمین بار پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات تایید کرد پیروی می کنند؟ همکارم محمد رضا کاظمی این موضوع را با دکتر مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از فقها و عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری در میان گذارده است. دکتر مهدی خزعلی:
آقای کروبی که ظاهرا بیانیه‌ای دادن خیلی تند و محکم و ظاهرا اینطور که برمیاد آقای موسوی هم سر مغازه خودش محکم ایستاده و جای تعجب این است که در خطبه های نماز جمعه باز دوباره تایید شده انتخابات، در صورتی که انتخابات یک پروسه است که بایستی به شکایات نامزدها رسیدگی بشه و در شورای نگهبان، حالا بر فرض که بگیم شورای نگهبان بی‌طرفه و فقهای شورای نگهبان هیچ کدوم موضع نگرفتن، سخنرانی نکردن، در شهرستان ها نرفتن، به طرف آقای احمدی‌نژاد گرایش نداشتن، با فرض محالی که اینها سمت و سوی ندارن و بی‌طرفن و میتوانن در محل در واقع قضاوت واقع بشن، که ما میگیم که اونا صلاحیت قضاوت ندارن چون خودشون به یک سمت گرایش شدید داشتن و حتی رسانه‌ای برخورد کردن از آقای جنتی، آقای یزدی، آقای کعبی. فرض کنیم که اینها قرضی ندارن، پس باید صبر کنیم، اینا رسیدگی کنن، بعد اینها تایید کنن. این که در خطبه ها تایید بشه طبیعتاً مردم به اقناع نمیرسن و نشون دهنده این همین است که دیشب به عنوان هفتمین شب تکبیر بیشترین حجم تکبیر رو ما در تهران داشتیم. من میدم صداها خیلی بیشتر شده، تعداد کسانی که برای پشت عمر رفتن بیشتر شده بود. خب این یه پیامی داره. ما دوره این که بخوایم تکلیف کنیم مسائل رو با حکم حکومتی گذشته، امروز بایستی مردم از مسیر قانونی به حقوقشون برسن. یکی از مسیرهای قانونی اصل 27 قانون اساسی که وقتی بهشون ظلمی شد یا اعتراضی داشتن بتوانن راهپیمایی کنن. الان هم من معتقدم که باستی اجازه بدیم مجوز بده وزارت کشور. این که نده غیرقانونی نمیشه، ندادن مجوز غیرقانونی است.
آقای دکتر خزعلی، به نظر میاد که آقای رفسنجانی از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حمایت میکنه، ولی آقای خامنه ای سعی کردن تو خطبه‌های نماز جمعه از آقای رفسنجانی دلجویی کنن. به نظر شما توی موضع ایشون تغییر ایجاد میشه؟
ببینید، قطعا نقشه‌ای در کار بود که آقای رفسنجانی رو اصلا حذف کنن. میگفتن مثل منتظری حتی آقایون شعار میدادن و تو خیابون‌ها میگفتن استعفا استعفا. قطعا آقای هاشمی با این حرکت مردمی موافق بوده، همون کما اینکه دختر ایشون سخنرانی میکنه تو این تظاهرات. اما اینکه الان اگر آقای هاشمی کوتاه بیاد، یعنی اینکه ملت رو فروخته و معامله کرده. آقای هاشمی نباید کوتاه بیاد. مردم اینجا سوال میکنن نکنه آقای هاشمی باز معامله کند، نکنه آقای هاشمی با قدرت کنار بیاد. آقای احمدی نژاد حاضر به هر معامله‌ای هست. اون بازی بود برای اینکه رأی بیاره. اون تبلیغات 4 سال پیش هم کرد، همین دنجال راه انداخت رأیشو بیاره. 4 سال هم یه دونه دوز معرفی نکرد و متأسفانه مسائل مالی خود ایشون سرآمد همه است. یعنی دولت ایشون بی‌انضباطی مالی داره، شهرداری ایشون بی‌انضباطی مالی داره و هیچ کسی هم معرفی نکرد. ایشون این دنجال دم انتخابات راه میندازه که رأی بیاره و به همین دلیل انتخابات قبلی هم باطل است، چون 2 ماه بعد از انتخابات آقای رهبر فرمودن که انصافا شخصیت هاشمی در انتخابات تخریب شد. اگه تخریب شده خب انتخابات باطل است. ایشون اتهام زده به رئیس مجلس خبرگان که نهادی است مافوق رهبری و رهبر رو تعیین میکنه و اومده اونجا نشسته رئیس جمهور هم شده. اول باید دادگاهی بشه. شما این حرفایی که زدی، آقای پالیزدار مستند وظیفش بود تحقیق و تفحص، کمتر از این حرفا رو زد. 10 سال براش بریدن. آقای احمدی نژاد شما برو 20 سال برات ببرن اول زندانی تو بکش، بعدش الله اهل وسهلا بیا دوباره انتخابات شرکت کن. اگر حرف رهبری رو بپذیریم، آقای رئیس جمهور صلاحیت ندارن، باید بره زندان بغل پالیزدار بشینه. اگر حرف آقای احمدی نژاد رو بپذیریم، خب اون آقایون صلاحیت ندارن. نمیتونیم که ما دو تا رو با هم بگیم خب حالا هم داره به خیر گذشت، رأی مردم رو می‌خواستیم، مثلا مردم کلاه بذاریم، رأی مردم رو بگیریم، بعدم بشیم دوباره با هم دیگه دوست بشیم سر یه سفره.
روزنامه کیهان به نقل از پدر شما آیت الله خزعلی نوشته که ایشون از شما اعلام به اصطلاح براءت کرده و شما رو به اصطلاح منحرف معرفی کرده.
آقای شریعت مدار چند روز پیش میان خدمت پدر و پرینت‌های از سایت و مطالبی که من در مصاحبه‌ها گفتم می‌برند و ایشون آزرده می‌کنم، ازشون مصرراً می‌خوان که اعلام براءت کنن. قبل از این بارها و بارها رفته بودن آقای شایان‌فر و پدر به من منعکس می‌کردن، گفتن اینا دارن فشار میارن که شما وظیفه‌تون اعلام براءت. بالاخره این چند روز پیش این کار انجام شد و پدر منو خواست گرفتن، گفتن امام زمان بالاخره در جایی پیامی رسیده که باید از احمدی نژاد حمایت کنیم، تو یا از احمدی نژاد حمایت کن یا از هیچ کی حمایت نکن. گفتم حالا چه اشکالی داره شما از احمدی نژاد حمایت کنید، بعد کاندید دیگه. گفتن نه بحث اسلام و کفر است. عرض کردم خب اگه بحث اسلام و کفره، چرا اون رهبری که این بالا هست تو کافر آورده اینجا جلوی اسلام گذاشته؟ چرا اینا رو تایید کرده شورای نگهبان شما؟ لابد مسلمان بودن که تایید کرده. آخه نمیشه که شما سه نفر کافر بذارید مردم برن بهشون رأی بدن. گفتم من شرمندم، منم فکر میکنم تکلیف شرعی این است که این مسیر رو برم مقابله با آقای احمدی نژاد. نهایتا به این اعلام برائت ایشون خاص شد. من این پاسخی دادم تو سایت هم گذاشتم، کسانی که ذهن ایشون رو مسموم میکنن، کسانی که میان میگن فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده به خواب یکی از اولیا گفته از این آقا حمایت کنید، محور مستندات ایشون همین خواب فاطمه زهرا و امام زمان که پیغام دادن و ایشون تکلیف شرعی خودش میدونه از این آقا حمایت کنه. من به ایشون گفتم اینا شیادن که این خبرها رو میارن، اینا دروغ میگن، اینها از هیچ ناحیه‌ای نیستش، اینا خوابشون هم دروغه. میگیم دروغ میگه، میگن خب آره دروغ گفته ولی به اسلام عظمت بخشیده. میگیم ایشون مشکل مالی داره، میگن حفظ نظام واجب است و با ایشون حفظ میشه، اگر نبود حاکم عادل بایستی حاکم فاسق رو حمایت کرد برای حفظ نظام. خب اینا اختلاف دیدگاهایی است که ما داریم.
دکتر مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از فقها و عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی بود. و اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز جمعه خود دولت‌های غربی را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر در ایران متهم کرد. آقای خامنه ای به ویژه در این ارتباط از دولت‌های آمریکا و بریتانیا نام برد. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی عبارتی را به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت داد که در گفته‌های باراک اوباما دیده نمی‌شود. بیشتر بشنویم از حسین قابلی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز جمعه خود از معترضان خواست که به تظاهرات های خیابانی پایان دهند. او تهدید کرد که مسئولیت ادامه اعتراضات متوجه سازمان دهندگان آن خواهد شد. در سخنرانی روز جمعه خود رهبر جمهوری اسلامی به گفته او تخریب های خیابانی را به دولت های غربی نسبت داد. آیت الله خامنه ای گفت
چند تا از وزرای خارجه و رؤسای دولت‌های چند کشور اروپایی و آمریکا حرف‌هایی زدند که باطن آنها رو به انسان نشان می‌داد. نقل شد از قول رئیس جمهور آمریکا که گفته ما منتظر چنین روزی بودیم که مردم به خیابان‌ها بریزند.
اما عبارتی که آیت الله خامنه‌ای از قول رئیس جمهوری آمریکا نقل کرد در گفته‌های اخیر باراک اوباما که در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد دیده نمی‌شود. باراک اوباما در روز دوشنبه گذشته گفته بود خشونت در ایران او را عمیقاً آشفته کرده. به گفته او روند دموکراتیک، آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز ارزش‌های جهانی‌اند که باید به آنها احترام گذاشته شود. او در ادامه افسوده بود به باورم ادامه سکوت من درباره آنچه که ما در تلویزیون ها میبینیم اشتباه خواهد بود. نتیجه انتخابات هر چه که باشد، من به آنهایی که به روند سیاسی امید، انرژی و خوشبینی زیادی صرف کردند میخواهم بگویم که مشارکت آنها الهام بخش است و دنیا آنها را نظاره میکند. پس از سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با لحن تندتری به انتقاد از جمهوری اسلامی پرداخت. او گفت که لحن سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی به شدت نگران کننده است. آقای اوباما افزود طرز رفتار جمهوری اسلامی در برابر مردمی که با شیوه های مسالمت آمیز دست به اعتراض می زنند پیام روشنی درباره ماهیت جمهوری اسلامی به جامعه بین المللی است. در همین حال روز جمعه وزارت خارجه بریتانیا در اعتراض به اتهام های آیت الله خامنه ای سفیر ایران در لندن را فراخواند. آقای خامنه ای بریتانیا را خبیث‌ترین دشمن ایران نامید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت که سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره این کشور بی‌پایه و اساس است. او همچنین گفت که لندن همچنان استفاده از زور علیه معترضان و سرکوب رسانه‌ها در ایران را محکوم می‌کند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز جمعه خود دولت‌های غربی را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر ایران متهم کرد، از آمریکا و بریتانیا نام برد و عبارتی را به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت داد که در گفته‌های پرزیدنت اوباما دیده نمی شود. حسین قابلی گزارش می داد. این ویژه برنامه رادیو فردا را با تحلیل کارشناسان از گفته های آقای خامنه ای و پیامدهای اون ادامه می دیم. این برنامه دیدگاه ها رو همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است. دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. امروز تهران صحنه درگیری های میان راهپیمایان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نیروهای گسترده بسیط، سپاه و انتظامی بود. ظاهرا در پی سخنان روز جمعه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، دولت امروز تمام نیروهای نظامی و امنیتی خود را بسیج کرده است تا به هر قیمت شده از ادامه راهپیمایی ها جلوگیری کند. اولین گزارش ها حاکی از این است که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با تکه تکه کردن خیابانهای مسیر راهپیمایی با تمام تجهیزات خود به راهپیمایان حمله کردند. به رغم این خبرهای ناگوار، ما در این برنامه به بحث درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای و راه‌های برون رفت از بحرانی که ایران در آن فرو رفته است می‌پردازیم. در گفتگو با هوشنگ امیراحمدی، امیرحسین گنجبخش و شایان سمیعی، تحلیلگران سیاسی، همه مقیم آمریکا. آقای خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه خود عملاً با صحبت‌های خود مهر تأیید بر نتیجه انتخابات و انتخاب آقای احمدی نژاد زد و معترضین را به گونه‌ای بسیار تند مورد تهدید قرار داد.
انتخابات 22 خرداد یک نمایش عظیمی بود از احساس مسئولیت ملت ما برای سرنوشت کشور. نمایش عظیمی بود از دلبستگی مردم به نظامشون. از دو سه ماه پیش از این من اول فروردین در مشهد گفتن هی دارن دائما به گوش ها میخوانن، تکرار میکنن که بناس در انتخابات تقلب بشود. جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد، اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. در این حال بنده این رو گفتم، شورای محترم نگهبان هم همین رو قبول دارن که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه می دن باید حتما رسیدگی بشه، البته از مجاری قانونی. رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت. اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، بعد اونایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، بوده اونهاست. من از همه این دوستان، این برادران میخواهم بنا رو بر برادری بگذارید، بنا رو بر تفاهم بگذارید، قانون رو رعایت کنید. راه قانون باز است، راه محبت و صفا باز است، از این راه برید. من جان ناقابلی دارم.
آقای امیراحمدی، ظاهرا نتایج تهدید آقای خامنه ای رو امروز مردم در خیابان‌های تهران تجربه کردند. شما صحبت‌های روز جمعه آقای خامنه ای رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
صحبت‌های آقای خامنه ای به نظر من تا حدودی ناامید کننده بود برای شخص خودم. من اعتقاد داشتم، به اعتقاد دارم، به امیدوار بودم که آقای خامنه ای طرف هر دو گروه رو بگیره و بیاد بگه که 42 میلیون نفر آدمن، نه 15 میلیون نفر اینور، نه 18 میلیون نفر سینا میلیون نفر اونور، که همه‌شون حق حیات دارن، که هم نیروهای طرف طرفدار و هم مخالف این جریان حق حیات داره و من به عنوان رهبر این کشور فکر میکنم که باید ما الان در این وضعیت مشخص باید به یک راه حل ائتلافی برسیم و من دستور میدم به شورای نگهبان اولا به این جریان با دقت نگاه کنه. از آقای موسوی و آقای کروبی هم میخوام که فعلا خیابونا رو آروم نگه داره تا ما بتونیم در یه فرصتی به یه راه حل درستی برای مشکل مردم ایران برسیم، نه که رأی دادن حق دارن نگران رأیشون باشن و غیره و اینا. من در این حال فکر میکنم که آقای خامنه ای همه راه ها رو نبست، اومد گفت که شورای نگهبان داره کار خودش میکنه، این جریان باید قانونی انجام بشه و در چارچوب قانون مسائلش طی بشه. این آقایونی که رفتن توی این انتخابات یا قانون جمهوری اسلامی رو قبول دارن یا ندارن. اگه قبول ندارن که چرا رفتن تو انتخابات؟ اگر قبول دارن چرا نباید دنبالش رو بگیرن؟ بنابراین تو نمیتونی هم خدا رو بخوای هم خرما رو، هم قبول داری شورای نگهبان.
آقای امیرحمدی، ولی این اعتراض کنندگان در چارچوب قانون دارن کار میکنن، یعنی حق قانونیشونه که اعتراض کنن.
کسی هم که بنا کاری نداشته که گفتم اعتراض دارن میکنن. ببین کاری که ندارن که ببینید الان هم نبود، قبلا هم بود، زمان آقای خاتمی هم بود. یه عده آدم کش وجود داره توی حکومت توی این کشور، اینا زمان آقای خاتمی هم همون کارو کردن، الان هم دارن همین کارو میکنن. این آدما آدمای خطرناکی ان، حکومت باید جلوی اینا رو بگیره که باید ایزوله بشه، باید منزوی بشه.
آقای سمی، تحلیل شما چی از صحبت آقای خامنه ای؟
آقای خامنه ای به این دلیل که چون برخلاف عرفی که شورای نگهبان بایستی بیاد انتخابات رو تایید بکنه، ایشون قبل از تاییدیه شورای نگهبان آمدن و به آقای احمدی نژاد تبریک گفتن، مسلما نمیتونستن بیان حرف قبلی خودشون رو برگردونن. پس ترجیح دادن که بیان روی همون نقطه نظر اشتباه و خرافی خودشون باقی بمونن و بعد اجازه بدن که شورای نگهبان بیاد اعلام بکنه که نخیر آقا تخلفی صورت گرفته، ما انتخابات رو مجددا انجام میدیم، یا آرا رو دو مرتبه میشماریم، که آقای خامنه ای هم اون موقع باز خودشون رو خوب جلوه بدن، بگن بله هیچ اشکالی نداره، شورای نگهبان بدون در نظر گرفتن نظر رهبر کار خودش رو مستقل انجام داده. مسئله بعدی این که بنده با کمال احترام برای دکتر امیر احمدی عزیز با ایشون مخالفم که مردم ایران درسته یه عده‌شون آمدن بیرون، ولی اونهایی هم که دارن الان کتک میزنن یا اتوبوس آتش میزنن، اونها مردمی نیستن که اعتراض دارن. اونها توسط خود رژیم، توسط خود آقای خامنه ای و توسط خود آقای احمدی نژاد به شور آمدن که بیان و این نهضت زیبای مردمی ایران رو بخوان از بین ببرن. نه هیچ قدرت خارجی، نه هیچ تلویزیونی از لس آنجلس، نه هیچ رادیویی از شهر دیگری این قدرت رو نداره. نکته دیگر این که آقای خامنه ای با این صحبت خودشون مجددن مخالفت سرسختانه خودشون و نظامی که ولایت فقیه داره رو با برقرار کردن رابطه با دنیای غرب و با دنیای آزاد مجددن اعلام کردن. اگر نه حمله به یک داستانی که در زمان پرزیدنت کلینتون اتفاق افتاده اصلا هیچ ربطی به موضوع نداشت. و ضمن اون سوال برانگیز اینجاست که چگونه آقای خامنه ای نگران یک گروه فرقه‌ای در امریکا هستند ولی نگران افرادی که در ادیان اقلیت در ایران قرار دارن، چه اهل سنت چه بهایی چه سایر مذاهب، آقای خامنه ای نگران ضرب و شتم اونا نیستند. این واقعا مایه ننگ هست.
آقای گنجبخش، آقای امیرحمدی مطرح کردن که انتظار چنین صحبتی رو به این تندی نداشتن و بهتر بود که در واقع یک زمینه آشتی رو فراهم میکردن، اما آقای خامنه‌ای نه تنها هیچ زمینه آشتی رو باقی نگذاشت بلکه به شکل بسیار تندی تهدید کرد که تکلیف انتخابات در خیابون‌ها تعیین نمیشه بلکه رأی گیری شده، انتخابات شده، تموم شد و رفت.
بله دقیقاً، ایشون حافظ نظام جمهوری اسلامیه. نظام جمهوری اسلامی رو ما اول باید تجزیه تحلیل بکنیم و بدونیم که بر اساس تبعیض، بر اساس زور و بر اساس دخالت دین در حکومت به وجود اومده. ایشون به عنوان قدرتمندترین مرد نظام، شخصیت نظام، اگر بخواد از این نظام دفاع بکنه همین حرفا رو میزنه. چطور ایشون ادعا میتونه بکنه که از نظر مردم و آزادی مردم دفاع میکنه؟ نمیتونه همچین کاری رو بکنه. ما توهم نداشته باشیم نسبت به آقای خامنه ای. آقای خامنه‌ای خودش جزئی از این پروژه‌ای که نمیخواد مردم وارد صحنه بشن. اگر امروز نفهمی که این مرکز سرطان جمهوری اسلامیه، مسلماً این بیماری آنقدر پخش خواهد شد که آن موقع است که نه از ایران نشانی خواهد موند و نه از تاک و نه از تاک نشان. ورود مردم به صحنه باعث میشه خواستاشون زیاد بشه، همجور که دیدیم مطالبات زنان رو دیدیم، استادان دانشگاه رو دیدیم، کارگران رو دیدیم، غیره دیدیم. این حکومت چطوری ممکنه با این شیوه زندگی بکنه. تجربه ای هم که پیدا کرده بود همین تجربه هم زمان آقای خاتمی به وجود اومد دیگه. ولی این کسانی که صحبت از چاقو کشو هستن اینا از زیر زمین که بیرون نمیدن. نظام جمهوری اسلامی که دانشجوهای بدبخت رو میتونه بره شناسایی بکنه و دستگیرشون بکنه و زندون شکنجهشون بکنه، این آدمکشا رو نمیتونه دستگیر کنه، 30 سال نمیتونه دست بهشون بزنه. این حرفا چیه؟ چرا ما داریم برای آقای خامنه ای شرایطی رو فراهم میکنیم که فکر بکنیم ایشون در این جنایت ها دخالت نداشته؟ ایشون حتی تا کشته شدن این دانشجو در کوه دانشگاه نام نبرد، به قول آقای صمیمی از داوودی های 20 سال پیش امریکا نام برد. ایشون از این بچه‌هایی که سینه‌شون پاره شده عکساش الان تو اینترنت و خود دانشجوها فرستادن حرفی نزد، از سرکوب غزه صحبت کرد. و یک نکته از این هم به نظر من مهمتر، به نظر من اون چیزی رو که آقای خامنه ای در دشمنی با غرب داره اینه که شاید به این دلیله که این غرب تکنولوژی رو تو ایران آورده که دیگه این سرکوب ها به سکوت برگزار نمیشه. اینترنت، وبلاگا، توییترا، کوچکترین حرکت آدمکشی که نامی کنن از طریق عکس ها به تمام دنیا مخابره میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای امیر احمدی، در هر حال بسیاری از اونهایی که مخالف با شرکت در انتخابات بودن و میگفتن که این نظام ظرفیت اصولا انتخابات آزاد رو نداره، اکنون در واقع به نام خودشونو تأیید شده میبینن. چرا این نظام، چرا این انتخابات با این گستردگی که مردم در شرکت کردن، که آقای خامنه‌ای هم خیلی بهش افتخار کرد در سخنرانی امروز و این گفت برای نظام 40 میلیون رفتن رای دادن، چرا نظام نمیتونه رای اون بخشی از جامعه رو که آقای احمدی نژاد رو نخواسته قبول کنه؟
ببینید، اولا چند چیز. یکی این که آقای خامنه‌ای در مورد این که به سرعت به آقای احمدی نژاد تبریک گفته، عین همین کار رو در 1997 برای آقای خاتمی کرد. یعنی بلافاصله قبل از اینکه شورای نگهبان انتخاب آقای خاتمی رو تایید بکنه بهش تبریک گفت. خدا بنده، این چیز جدیدی نیست، یعنی نباید اینو اینقدر عمده کرد. نکته دوم، من اگر الان اسم آقای خامنه‌ای رو بردارم به جای شاه بذارم، تجزیه تحلیل آقای صمیمی عزیز و آقای گنجبخش عزیز عیناً برمیگرده به 30 سال پیش. یعنی یه آدمی اونجا به نام شاه هست که حالا اسمش خامنه‌ایه، که مظهر همه فساده و باید همه مردم ایران جمع شن اینو از بین ببرن و حکومت رو از بین ببرن که دنیا درست بشه. ببینید، ما یه تجربه جلوی چشم خودمون داریم. 30 سال پیش ما رفتیم تو خیابون، عیناً همون برخوردی رو کردیم با شاه که الان داریم با این حکومت میکنیم. این برخورد عمل نمیکنه. کشورهای دنیا اینجوری انقلاب نمیکنن، اینجوری اصلاحات نمیکنن که یه دفعه میان یه عده‌ای رو میکنن نفرتان و جرثومه فساد و فلان و اینا، یه عده دیگه میشن آدمای خوب و نمیدونم آدمای درست و حسابی که این درستابیا باید اونو از بین ببرن. ببین، ما توی فرهنگ متاسفانه سیاسی ما و فرهنگ ما همیشه اهریمن و اهورامزدا داشتیم. عیناً داستان اهورامزدا و اهریمن حالا به این جریان غلطه. ما این دوالیتی، این سنویت رو بذاریم کنار. ما باید دنبال یک راه‌های متوسط بگردیم، یک جای بگردیم که حتی بدای ما هم بتونن با ما زندگی کنن، هم که خوبای ما باید زندگی کنن. ببین الان یه وضعیتی تو ایران اتفاق افتاده که اگر بر این دشمنی اینجوری ادامه پیدا کنه، ما دوباره یک جریان انقلابی دیگه‌ای خواهیم داشت که اهورامزداها به اصطلاح میرن اهریمن رو از بین میبرن به اصطلاح، و بعد خودشون گرفتار یه اهریمن دیگه میشن. من افتخار میکنم به این جوانایی که خیابونای ایران میبینم، با فرهنگن، هم عمیقن، هم دانش دارن، هم متینن. ما این ملت رو نباید به این سادگی بیاریم تو خیابون و بذاریمش جلوی میدونه تیر یک نیروهایی که واقعا به قول دوستامون دارن کارهای اهریمنی میکنن. نکته دیگه که من در این رابطه دارم، من دارم میگم که جریان جمهوری اسلامی الان یه وضعیتی به وجود اومده که آیا این حکومت واقعا رفرم پذیر هست، اصلاح پذیر هست یا نه. من همیشه گفتم در چارچوب دین، حکومت دینی، این کارا درست نمیتونه بشه. یعنی واقعیت اینه که حکومت دینی میدونید نه برای خودش، نه برای دین، نه برای ایران آینده مناسبی نخواهد داشت. بالاخره یک روزی کم یا زیاد عوض میشه. نکته مهم این نیست. نکته اینه که این جریانی که الان پیش اومده رو از این چجوری بریم بیرون. ببین، راه برون رفت این در جهت منافع ملی و امنیت کشور و اصول دموکراتیک، در جهت ساختن ایران دموکراتیک و ایران آزاد چیه؟ ما به این رابط 30 ساله داریم همون کارهای رو میکنیم، همون حرفایی رو میزنیم که تا الان زدیم. اما نکته اینجاست که این انتخابات جمهوری اسلامی رو آورده سر یه، به قول آقای رضایی، سر یه پرتگاه، یک جایی آورده که میتونه واقعا یک جریان بسیار عظیم ضد ملی به معنای آشوب، به معنای جنگ داخلی، به معنای دخالت خارجی به وجود بیاره بدون اینکه ازش هیچ کس سودی ببره. اما وظیفه ما اینه که هم جنبش دموکراتیک رو حفظ کنیم و هم این جریان رو در جهت سالم، در جهت منافع ملی کشور پیش ببریم.
آقای سمی، اگر گفتای آقای امیر احمدی رو قبول کنیم، در واقع اوضاع چندون هم غیر عادی نیست. این چیزی بوده که در تاریخ ایران بد و خوب در مقابل هم قرار میگیرن و بالاخره نه بدا بد بدن نه خوبا خوب خوبن. خب تکلیف این 2 میلیون نفری که در تهران حداقل اومدن تو خیابون و میگن آقا جون ما هیچی نمیخوام جز رأیمون میخوام، تکلیف اینا چی میشه؟
حالا من در پاسخ به سوال جناب علی، مسئله اینجاست، این مردمی که در صحنه هستن، باز هم تکرار میکنم، آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی، اینا همگی اعلام کردن که ما میدونیم شما به خاطر ما اینجا نیستی، ما میدونیم شما به خاطر رأی خودتون اینجا هست. پس ما نباید اجازه بدیم و بر ماست، مایی که بیرون از مملکت هستیم، حتی حرف زدن داریم، حداقل با اونها حمایت خودمون رو نشون بدیم و بگیم که از دولت مردان بزرگ بخواهیم که با مردم آزادی خواه ایران هم صدا بشن. چون در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی همین است که آقای خامنه‌ای چهره واقعی خودش رو نشون داد، با دروغ، با ارعاب و با عوام فریبی سعی میکنن که مردم رو راضی نگه دارن. در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی نمیتونه به خاطر قدرت خودش رو خراب بکنه. من یادمه آقای خمینی اعلام میکرد که میگفت من با همت ملت توی دهن این دولت میزنم، ولی الان برعکس شده، آقای خامنه ای داره اعلام میکنه من با همت دولت توی دهن این ملت میزنم. و این مسئله ایست که باید تا آخر روز حل بشه. مردم ما حق میگن، ملت ایران به تنگ اومده و ملت ایران واقف بر این هست که الان یک جنبش خودجوشی وجود داره، یک عده مزدور آشوبگر که از طرف دولت پول میگیرن وارد جمعیت شدن و دارن به ضرر مردم ایران کار میکنن و بر ماست، من، دکتر میرحمدی، دکتر گنجبخش و همه عزیزان، که حمایت خودمون را از مردم ایران بر نداریم. رب کلام.
من یه نکته آخر رو فقط
آقای گنجبخش، شما راه برون رفت از این بحران رو چگونه می‌بینید؟ یعنی در روزهای آینده باید شاهد چی باشیم در ایران؟
بله، ببینید، دو تا موضوع. یک زمان نیست یه جنبشی وجود داره که این جنبش فرد به فرد داره برخورد میکنه، یکی هستش که یه خواست مشخصی داره. این خواستی که مردم ایران باید داشته باشن، خواست انتخابات آزاد. در انتخابات آزاد در خلاف ایده سرنگونی همه به صورت مساوی شرکت میکنن، نمایندگان آقای خامنه‌ای و حزبشون شرکت میکنن، آقای احمدی نژاد دوباره شرکت میکنه، مشارکت، اعتماد ملی و نیروهای دیگه همه شرکت میکنن. این فرق بزرگیه بین این خواست و زمان انقلاب. زمان انقلاب مهمترین مسئله این بودش که ما اصلا خواستمون دموکراتیک نبود. وقتی هم شاه صدای مردم رو شنید، بازم خواستیم ردش بکنیم بره. اگر امروز آقای خامنه ای صدای مردم رو شنیده بود و حاضر بود به اصول دموکراتیک گردن بذاره، مسلما همه ماها هیچ گونه مشکلی با این مسئله نداشتیم و نمیخواستیم که ایشون به عنوان خود ولی فقیه در کنار قرار بگیره. به همین دلیل راه حل برون رفت از این بحران، گردن نهادن جمهوری اسلامی به اصول و استانداردهای بین‌المللی دموکراتیکه، که از جمله انتخابات آزاد در مورد این مسائل مشخصه. نظارت استصوابی نه، نظارت بین‌المللی بله، برای یک انتخاباتی که همه میتونن توش شرکت کنن، که لایق‌ترین انتخاب بشه. شاید مردم بعد از فکر کردن تشخیص بدن که همین آقای احمدی نژاده، ولی باید در شرایط دموکراتیک برگزار بشه و با خواست مشخصی که دیگه امکان سوء استفاده افرادی نظیر آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای رو ندیم.
خب اگر به اینجا برسیم که دیگه اصلا مشکلی نداریم، آقای امیر احمدی، پیش بینی شما چه خواهد بود با توجه به حاد شدن در واقع زور آزمایی دو طرف؟
ببینید، انتخابات آزاد که آقای گنجی میگه، من 4 سال پیش خودم و اسم موضوعشم برای رئیس جمهوری تو ایران و توی سندی هم که الان رو وبسایت من هست سه تا موضوع اساسیش که مهمترین موضوعش انتخابات آزاد بود مطرح کردم حرف 4 سال پیشه. راه حل چیه؟ یعنی این
راه حل
الان داری میکنی بحثت اینه که مردم برن چه کار کنن؟ حکومت سرنگون کنن؟ برن جنگ کنن؟
سرنگون چیه؟ سرنگون مطالبه کنن؟
شما داری میگی ایشون سرطانیه، شما خواهی چه کنی با این سرطان؟
من سرطان رو باید دوایی براش پیدا کرد که اسمش انتخابات آزاد.
دقیقا ببین
انتخابات آزاد، انتخابات آزاد که در تمام کشورهای دنیا صورت گرفته، نه سرنگونه نه هیچ. انتخابات آزاد که سرنگونی نیست، یا مگه اینکه شما فکر کنید انتخابات آزاد سرنگونیه؟ امروز مردم ایران بعد خواست انتخابات آزاد داشته باشن، نظارت استصوابی نباشه، بیان کاندیداهاشون رو معرفی کنن و تحت نظارت ارگان‌های بی‌طرف بیان و این چه نماینده خودشون انتخاب کنن. اون موقع ایران به سوال میرسه.
الان مردم تو خیابونان، راه حلتون برای مردم تو خیابونا چیه؟ اون
تئوریه. انتخابات آزاد بشینن، تحصن کنن، سکوت کنن، یه پلاکارد بردارن.
باید شما برای مردم چه، برای مردم ایران شما چه پیامی دارید به این خیابونا؟
باید بمونید، مبارزه مسالمت‌آمیز را ول نکنید، خواست انتخابات آزاد رو ترک کنید. شما چه دارید؟
من چیزی که بنده
شما چی دارید آقای
ایران، حال حاضر برای مردم ایران اون چه که خوبه همون کاری هست که مردم دارن الان انجام میدن، مخالفت مدنی و احقاق حقوق خودشون. مردم آمدن میگن آقا رأی من تقلب شده، رأی من دزدیده شده و من میخوام حقمو پس بگیرم. این تنها کاریست. شما که میپرسید چگونه با این سرطان میشه مبارزه کرد، همینطور من دقیقا با دکتر گنجلاش موافقم که باید کاری انجام بشه که مردم بتونن به اون حق آزادی خودشون و اون چه که رأی خودشون بوده باور پیدا بکنن. مردم این رو باور دارن که رأیشون دزدیده شده. اگر طرف مقابل هیچ چیزی برای پنهان کردن نداره، خیلی راحت میتونن انتخاباتی مجدد برگزار بکنن. یه بار دیگه انتخابات برگزار بشه که برای تمام مردم،
اگر این انتخابات مسجل بشه. من توضیح بدم. ببینید، یا این حکومت میتونه انتخابات سالم بکنه یا نمیتونه. اگر میتونست بکنه که قبلا کرده، شما میگید دوباره انتخابات بشه.
نظارت
داخلی، وزارت کشور، آقای محصولی برای خودش یه رأی دیگری درمیاره از صندوق.
اینجوری فکر نکنه. پس بچه ها هست که میزنید میگید آقا قبول بکنید که آقای احمدی نژاد شده برای خوناتون که این که تلویزیون لس آنجلس
هست نه بزنید. من توضیح بدم. شورای ملی به وجود میاد، این کشور رو باید با هم جمع کرد. اعتقادی ندارم به اینکه بتونیم در این وضعیتی که الان هست فقط یک نیرو این کشور رو بگردونه. اینو من قبول ندارم. جاهل خودم دولت ائتلاف، راه حل اینه که مردم هم جناح مخالف به جناح دولت بپذیرن. چرا آقای موسوی مثلا معاون اول آقای احمدی نژاد نشه؟ چرا آقای کروبی وزیر امور خارجه نشه؟ چرا آقای رضایی وزیر کشور نشه؟ ببین راه حل اینه.
خیلی خوب اگه میشد که خیلی خوب بود.
از این طرف میگی اینا نمیتونن انتخابات برگزار کنن، اینا
باید میگی که میشنن به همی آقای
من فکر میکنن انتخابات آزاد. شما
خمدی سلطانه خب معنی
نداره. یه بنگلادش تو
اون 5-6 میلیون نفری که طرف آقای احمد جاسه مردم نیستن.
چرا هستن؟
عیز من
خیلی خوب مردم فقط بودن اینه من بگم انتخابات آزاد بذاریم.
در همه جامعه یه موافق داره.
مردم ایران 72 میلیون نفر آدمن. مردم ایران 42 میلیون رای دهنده هستن. ببین اینا همه مردم ایرانن، با هم اختلاف دارن.
من گفتم اونایی که اومدن تو خیابون اومدن متمدنانه.
واقعا فقط بهش عرض بکنم، من امیدوار به این هستم که بالاخره یک عقل سلیمی در داخل رژیم ایران به فکر مردم باشه و حداقل اگر چیزی برای پنهان کاری ندارن، انتخابات مجددی برگزار بشه با نظارت بین المللی. شاید بر همه مردم ایران واقعا مبرهن بشه که
آقای احمدی نژاد خواسته مردم ایرانه. دیگه دقیقاً دولت مردان بین‌المللی هم میدونن با چه کسی بایستی رفتار بکنن. چون آقای خامنه‌ای هم اعلام کردن که نظرات آقای رئیس جمهور نزدیکتر به نظرات من هست. خب پس دیگه انتخابات مجدد با نظارت بین‌المللی برگزار بشه، تمامی این شک و شبهه‌ها برطرف میشه. من به امید اون روز هستم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان امیرحسین گنجبخش، شایان سمیعی و هوشنگ امیرحمدی و با سپاس از شما شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. خوش و سرحال باشید.
برنامه دیدگاه ها را میشنیدید و ما شنوندگان گرامی، برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 6 بامداد تا ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15475 کیلوهرتز و 49 متر